أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رسیدیم به مسئله اجزا. دوستان عزیز عنایت بفرمایید، مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه توضیح مسئله اجزا رو با آنچه که مرحوم شیخ در مطارح گفتن شروع میکنن. برای توضیح من باید یه مقدمه ای رو ناچارم عرض بکنم تا به اونجا برسیم. و البته اینم به شما بگم، آنچه که در کتاب شریف اصول فقه خوندید تمام آن چیزیست که الان میخواییم بخونیم. اصول فقه واوننداز شرح سایه به سایه ای کفایی است تو این بحث. خب چی بود قصه؟ عنایت بفرمایید. آقای قدما ما اجزاء رو به صورت لفظی تحریر کرده بودن، اجزاء رو به صورت لفظی تحریر کرده بودن که اینطوری بحث میکردن که هل الامر یدل علی اجزاء التماس دعا. خداحافظ شما. بعد ببخشید. خب قدما ما بحث اجزا رو لفظی معنا کرده بودن، یعنی آنچه که در معالم اومده اجزا صفت امر قرار داده شده، هل الامر یدل علی الاجزا. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه توضیح دادن که اجزا به هیچ وجهی نمیتونه صفت امر باشه. پس چجور باید باشه؟ شیخ فرمودن که اجزا صفت فعل مکلفه، معتی به هل یکون مجزن عن المأمور به ام لا. معتی به یعنی آنچه که مکلف انجام داده. اینجا از جاهاییه که میتونیم بگیم که شیخ اعظم هم همین مراتب حکم به کلیت آنچه که ما به اسم مراتب و حکم اربعه میشناسیم شیخ هم گفته. خب چرا صفت فعل مکلفه؟ چون نظام حکم اقتضای اینو داره، عقلا به دلیل العقلی اینو میگیم، نه به خاطر استظهار. میگیم چرا اینطور میگن؟ میگن ببینید، یادتونه تو علم کلام میگفتیم ان الاحکام، دوستان دارم میرم تو مراتب حکم، میگفتیم ان الاحکام تابعه للمصالح والمفاسد فی المأمور بها، احکام تابع مصالح و مفاسدن. گفتیم اقیم الصلاة تابع اینه که صلاتی مصلحت و مفسده ای داشته باشه، یادتونه. خب این یعنی چی؟ یعنی مصلحت و مفسده علت امره. همونطور که تو مرة تکرارم توضیح دادم براتون یه بار، مصلحت و مفسده علت حدوث امره. چون مصلحت ملزم ای بود شارع فرمود اقیمو. خب حالا فعلا حساس نشیم رو انشاء و فعلیت. یه جعلی اتفاق میفته، اول انشاء بعدم ابلاغ و فعلیت، تا حالا بعد تنجز، بعد فعلیت درجه دو و هرچی، از جعل به پایان میرسه. پس علت جعل ما مصلحت و مفسده است. وقتی جعل اتفاق افتاد و بعد از جعل حکم به فعلیت رسید و حکم به مرحله امتثال رسید و جعل تمام شد، پس دوباره بگید مصلحت علت امر. این علت جعل حکم رو درست کرد. حالا جعل مراتبی داره، جعل که به پایان برسه حالا امر گردنگیره، امر دیگه منجس تکلیفه. یعنی الان ما مأمورون بهی داریم که باعثیت داره، باید بریم انجامش بدیم. اینجا امر تا اینجا تمام میشه. ما میتونیم اینجا صفت اجزا رو به کار ببریم؟ قطعا نه. ما باید اول وارد وادی امتثال بشیم. خواهش میکنم دقت کنید، من احدها و ثانیها و مقدمات کفایه رو دارم با هم توضیح میدم، یعنی دارم اون پیبستی که پی کاره و کل کار به او بسته شده رو میگم. بعد میبینید تمام این مقدمات رو این سیستم سوار میشه.
بعد که ما برسیدیم به وادی امتثال، یعنی امر به پایان رسید و گردن گیر شد، اینجا نقطه پایانی جعل مولاه، دیگه مولا پایین تر نمیاد. اینجا الهونا تم ملکران، کار مولا تمام. آقا اینجا صفت اجزا داریم برای امر؟ نه، اینجا ما مأمورم به داریم. بعد که این تمام شد، ما وارد وادی امتثال میشیم. تو وادی امتثال حاکم کیه؟ شما همیشه تو اصول خوندید حاکم وادی امتثال عقله. شارع نمیتونه تو وادی امتثال تصرف کنه. یادتونه بحث تبدیل الامتثال به امتثال که گفتیم مبتنی بر همین بود. شارع وادی امتثال نمیتونه تصرف کنه، حاکم وادی امتثال عقله. عقل اینجا به مکلف میگه مکلف اشتغل. قاعده اول عقل طلوع میکنه، الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی. قاعده عقل طلوع میکنه، بعث المولا لا یترک بلا جواب. قاعده عقل طلوع میکنه، قضاء لحق المولویه، برو انجام بده. عقل حکم میکنه. خب حالا میریم تو امتثال. مکلف میخواد یه معتیه بهی، عطا به تکلیف. خب معتیه به مکلف تارتن تام الاجزاء و شرائط تارتن نیست. دوستان دقت کنید، دارم حالا احدها رو میگم، احدهای کفایه. المراد من قید الوجهی، دقت کنید، دقت کنید. مکلف میره فعلی رو انجام میده، این فعل مکلف باید چه کار کنه، باید چی توش باشه؟ فعل مکلف باید به نحوی باشه که بتونه قرض را، یعنی مصلحت را تحصیل بکنه. اون بالا دستی که علت جعل و علت امر بود، چه موقعی میتونه قرض را تحصیل بکنه؟ موقعی که به تمامی اجزا و شروطی که یا دخیل در جعل و مأمور به، یا آقا طرف دوم یا چیه؟ یادتونه تو تعبدی و توسلی خوندیم یه چیزایی مثل قصد امتثال هم، قصد وجه، قصد تمیز، اینا دخیل در قرضن اما دخیل در متعلق الامر نمیتونن باشن به خاطر دور. پس بگو یا اجزا و شرائطی هن که دخیل در مأمورم بهن، یا اجزا و شرائطی هن که نتونستن دخالت شرعی در مأمورم به پیدا کنن. دخالت شرعی یعنی مولا اخذشون کنه در متعلق، دور پیش اومد، اما دخیل واقعی در مصلحت و غرضن مثل قصد اطاعت و قصد وجه و قصد تمیز و اینها که باید با امر دوم بگیم یا خود عقل به فهمتشون، همه اینا چیزایی هست که وقتی در در امتثال آمد، اون موقع میتونیم بگیم الامتثالو محصلون للغرض، محصلون للمصلحه. وقتی محصل غرض و مصلحت شد، مصلحت حاصل میشه، ساقط میشه، امر هم که معلولشه ساقط میشه. آخون میگه از این توضیحی که ما گفتیم حالا میخوایم چند تا نتیجه بگیریم. یک، پس اجزا یعنی سقوط امر بعد از اتیان حاصل میشه. اونم اتیان ما کیفیتش باید چی باشه؟ اتیان به مأمورم به. اتیان به مأمورم به یعنی فقط اجزا و شرایطی که دخیل در امرن. میگه نه، علا وجههی، وجه مأمورم به چیه؟ اون علتشه که اووردتش. پس هر آنچه که دخیل در تحصیل غرضه، دخیل در تحصیل غرض دو بخشیه، یه چیزایش در مأمورم به اخذ شد، یه چیزایش در مأمورم به اخذ نشد. شما باید تام الاجزاء و شرائط عمل کنی. اجزاء و شرائط، اعم از اجزاء و شرائطی که دخیل در مأمورم به هم، یا اجزاء و شرائط عقلیه مثل قصد امتثال هم که دخیل در مأمورم به نبودن اما دخیل در مصلحت و غرض بودند. آخون میگه پس عنوان باب درست شد، الاتیان و اتیان فعل امتثال بل مأمور به، اما علاوجه. علاوجه یعنی چی؟ یعنی تام الاجزاء و شرائط الشرعیه، شرعی یعنی متعلق الامر. اول عقلیه اونایی که دخیل در غرض و مصلحته این یختزل اجزا.
خب با این توضیحی که گفتیم بله اجزا بدیهیه، اما اجزا فل جملش بدیهیه، باید یکی یکی موارد اجزا رو در شرع مورد بررسی قرار بدیم. کلیتش بله، وقتی فعل من محصل قرض خودش بشود امر خودش را ساقط میکنه. آقا تطبیق بدیم، مولا گفت اقیم الصلاة، وقتی که من برم در عالم امتثال اتیان کنم به چی؟ به صلاة، اعم از شرائط شرعیه و عقلیه به نسبت به صلاة را، دخالت در مأمورم به دخالت در غرض صلاة را، مصلحت صلاة تأمین میشه، اقیم الصلاة ساقط میشه، لذا میگیم اجزاء الامر به نسبت الی نفسهی. این با توجه به این پکیج بدیهی و صحیحه. اما آیا این اجزاء نسبت به اقیم الصلاة من که الان فل جمله فهمیدمش، اگر تحقیقا برم توش، من با تیمم این اقیم الصلاة رو آوردم، آیا این میتونه از اقیم الصلاة متوضعاً هم مجزی باشه؟ میگیم اینه، این مشکوکه. میشه میگیم اجزاء امر زا استراری از اختیاری. آیا میشه من اقیم الصلاةمو با بیانه به طهارت صوب خوندم الان معلوم شد نجس بوده، آیا این میتونه مجزی باشه؟ آقا با کل شیئن لک طاهر صوبمو رو درست کردم نماز خوندم، میتونه مجزی باشه؟ میشه اجزاء امر ظاهری از واقعی؟ میگیم نه، این مشکوکه. پس ما فل جمله فهمیدیم اقیم الصلاة مع التیمم، وقتی امتثال اتیان علا وجههی جمیع شروط صلات متیممن درش بود شرعیه و عقلیه، سل متیممن رو ساقط میکنه. اما سل متوضعه رو میتونه ساقط کنه؟ نمیدونم. پس سل متیممن یعنی کل امر به نسبت الی نفسهی اجزاش بدیهی، اما نسبت به امر دیگری به نام امر اختیاری به نام امر ظاهری نه، غیر بدیهی، باید دعوا کنیم. اما اینا هر وقتی که اولا بحث رو اتیان باشه، نه رو امر، اونم علاوجهه باشه، یعنی تام الاجزاء و شرائط شرعیت و عقلیه. خب با توجه به این توضیح، بحث ما یه بحث عقلیه چون موضوعش اتیانه، بحث لفظی نیست چون بحث ما سر دلالت امر نیست. همین مقدار رو بخونم وقت بشه ادامه بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الثالث و فلجزا الاتیان و بالمأمور به، ببین بحث رو بود رو اتیان، اتیان به مأمور به، اونم علا وجهه، علا وجهه رو شرح کردم تا ملجزا و شرائط شرعیت و العقلیه. این یقتضی ال اجزا، اجزا یعنی چی؟ یعنی سقوط امر. خب یقتضی فل جمله، فل جمله یعنی چی؟ یعنی نسبت به امر خودش سل متیممن، وقتی همه اجزا و شرائط شرعیه و عقلیش امتثال شد، خود سل متیممنش ساقطه، یعنی دوباره لازم نیست برم یه صلات معتیمم بیارم. اما نسبت به سل متوضعن چی؟ اختلافیه، امر اضطراری. با بیانه نماز خوندم، نسبت به صلات مع البینه هم ساقطه، اما نسبت به صلات واقعی چی؟ نمیدونم. با کل شیئن لک طاهر صلات خوندم، نسبت به سل مع کل شیئن لک طاهر درسته، اما نسبت به واقعی چی؟ نمیدونم. پس فل جمله یعنی اجزاء و کل امر به نسبت الی نفسهی، این بلا شبهه درسته. اینو گفت تا بعدن بگه اما نسبت به امر دیگر محل نزاعه. و قبل دوستان این توضیحی که گفتم کامل یا حواستون باشه، بعدن میخوام یه اشکالی بهش بگیریم. اشکالش رو تو اصول فقه خوندی، اشکال مال آقای خویه، مال آقای اصفهانیه، او اشکال رو بعدن میگم و جوابش هم میدم. این توضیح رو داشته باشید. شرط بحث همینی بود که گفتم. و قبل الخوض فی تفصیل المقام و بیان النقض و الابرام، وقتی قبل از اینکه وارد اون بل جملهش که بحث دو امریه، یه امر نسبت به امر دیگر اجزا دارد یا نه که اون محل نزاعه، میگه اول قبل اینکه وارد او بشیم یه بقی تقدیم و اموره، یه چند تا مقدمه بگیم. احدها، اول علاوه توضیح بدیم هی بحث قیود شرعیه و قیود واقعیه که الان گفتیم، بحث تعبوی توسلی خوندیم. از ظاهر و ان المراد من
وجههی فل عنوان، این همون عنوانی که شیخ انتخاب کرد در باب کیه؟ هو النهج. منظور از وجه چیه؟ هو النهج الذی ینبغی ان یؤتا بهی علی ذاک النهج، نه اون روشی که ما باید، اون اجزا و شرایطی که ما باید اونها رو بیاریم، حالا شرعا و عقلا، هر دو، شرعا متعلق الامر، عقلا واقعی غرض مصلحت. مثل ان یؤتا بهی، آقا برای عقلا میشه مثال بزنیم؟ میگه بله. مثل ان یؤتا بهی به قصد تقرب فی العباده، اینا را باید بیاریم تو بحث، بحثو منحصر نکنید تو تفسیر علا وجه، لا لا اینطور منحصر نکنید به خصوص الکیفیت المعتبرت فی المعمور به شرع، فقط اجزا و شرائط دخیل در معمورم به ذات و اجزا و شرائط به درد من نمیخوره، چون اون سنه فاسده. فانه اگر قرار باشه فقط بگید اجزا و شرایط دخیل در ام علیه، بنابر این کیفیت معتبره فی المأمور به شرع، فقط ذات الاجزا و شرایط، یکون و قید علاوه چه قید توضیحی ها. چرا دوستان ببینید جمله رو بگید، الاتیان بالمأمور به، همین مأمور به یعنی چی؟ یعنی کل شیء یکون متعلقا للامر، علاوه یعنی همونایی که تو امر رفت. خب چه قید توضیحی؟ چون با کلمه مأمورون به ما به همین معنا رسیدیم. نه، علاوه قید احترازی میخواد نقطه اضافی بگه، میگه فل مأمورون به یعنی تمام اجزا و شرایطی که دخیل در امرن، علاوه یعنی اون قیودی که تو امر نیستن اما باید اضافه بشن، اینطور بگیم. پس با این تفسیر قیدن توضیحی یعنی هو بعید، این محله خیلی بعیده، این قید اصلا تو عنوان مسئله همه قیود مفروضات مفهومه، ولی اگه قیود توضیحی باشن باید تعریف اصد و اخسر باشه، قیود توضیحی نمیارن. یک، من نهو یلزم خروج و تعبدیات در حریم النزاع، بعد لازم میاد که دیگه بحث عبادات اصلا نتونی تو باب اجزا مطرح کنی، چون واضحه که عبادات فقط با ذات و اجزا و شرایط مجزی نیستن، این واضحه. چرا؟ بناعن علی المختار تو باب تعبدی توسلی که ما تقدم که ان قصد القربه من کیفیات الاطاعت عقلا لا من قیود المأمور به شرعا، قصد قربه چون شد قصد امتثال امر، انها دیگه نه، شد قصد امتثال امر، قصد امتثال امر عقلا میتونست اخذ بشه، شارع نمیتونست تو متعلق الامر بیارتش، دور پیش میومد، محرکیت الشیء الا نفسه ای پیش میومد. خب فقط قصد امتثال امر برابر مختاری طوریه؟ میگه نه، قصد وجه تمیز هم همینطورن، البته المعتبر عند بعض الاصحاب، ما قبولشون نداریم، اما اگر اونا هم باشن اونا هم همین هستن. فانه اول تو پرانتز ببخشید پرانتز رو بکنیم، اول خودشو بخونیم، فانه این قصد وجه و تمیز لا وجه الاختصاصی بهی به ذکر، اگر قرار بود که این قید توضیح باشه بعدن باید دوباره قصد وجه هم جدا ذکر کنیم، قصد امتثال امر هم جدا ذکر کنیم، در حالی که کسی ذکر نکرده نیازی به ذکرش هم نیست. البته وجه علا تقدیر الاعتبار، چون ما خودمون قصد وجه رو معتبر نمیدونیم. چرا؟ حالا جمله معترضه بخون، مع عدم اعتبار قصد وجه عند المعظم و عدم اعتبار قصد وجه عند من اعتبره الا فی خصوص العبادات و فی مطلق الواجبات، اونایی هم که قصد وجه معتبر میدونن فقط تو عبادات معتبر میدونن. خب علا تقدیر اعتبار قصد وجه، قصد وجه چجور باید بگیم؟ اگر قرار بود علا وجه قید توضیحی باشه بعدم باید قصد امتثال و قصد وجه جدا ذکر کنیم، و الا بحث ما شامل عبادات نمی شود. پس چه کار کنیم؟ بیایم قید علا وجه رو قید احترازی بدونیم، بگیم علا وجه میخواد قیود عقلی رو اضافه کنه، مأمورون به هم که قیود شرعیه متعلق الامر رو گفته، و وقتی گفتیم مأمور به علا وجه در واقع کل اجزا و شرایط رو گرفتیم، دیگه نیاز به قید اضافی هم نداره. فلا بد من ارادت ما یندرج فیه من المعنا، لابدیم از این که اراده کنیم از قید علا وجه چه چیزی را، ما یندرج فیه من المعنا، باید تمام این قیود و شرایط رو در تحت قید علا وجه اخذ کنیم. اون معنا چیه که میتونه قید علا وجه رو اینطوری جامع و شامل کنه؟ خب ما ذکرنا همون معنایی که من بالا گفتم. پس آقا ما بگیم اولا موضوع بس اتیانه، نعم، ثانیاً اتیان به کی؟ المعمور به علا وجه. این کلمه المعمور به علا وجه، المعمور به یعنی تمامی اجزا و شرایطی که موجب سقوط امر بشوند. سقوط امر وقتی است که سقوط مصلحت و غرض بشه، پس ما جمیع قیودی که در متعلق الامر یا در متعلق الامر به خاطر مشکلاتی مثل دور نیست در اما دخیل در مصلحت و غرضن، همه رو باید اتیان کنیم. وقتی این اتفاق افتاد، حالا محمول این جمله رو بگو، اتیان خبرش چیه؟ یقتزل اجزا به نسبت الی امر نفسهی، نه به نسبت الی الامر الاخر، نسبت به امر خودش مجزیه. لذا گفتیم فل جمله، نسبت به امر دیگه اختلافیه، اون میشه بحث فل جملهش که سیعتی. خب آخون دیگه حالا با این توضیحاتی که من گفتم، یادتونه الان من توضیح دادم که بحث سر علیت، علیت امتثال نسبت به سقوط مصلحت. پس از ظاهر و ان المراد من الاقتضاء که میگیم یقتضی هاهنا الاتیان، فعل من مقوادی امتثال، یقتضی الاقتضاء به نحو العلیت و تأثیر است، مقتضی یعنی یؤثر در تحصیل مصلحت و سقوط مصلحت، مصلحت که بره امرم میره. پس بحث در علیت، لا به نحو الکشف و دلاله، صفت امر نیست که اقتضا به معنی دلاله باشه. آقا یه بار میگم النهی یدل الامر یدل، به جای یدل میگم یقتضی، اقتضا به معنی دلاله است. اما الان امتصال و فعل خارجیه، این به نحو علیت و تأثیره، چون سیستم مراتب و حکمی اقتضا رو داره. و لذلك نسب الى الاتيان، چون علیت بود موضوعش هم اتیان قرار دادیم. لا الى صيغه، نگفتیم صيغه الامر تدل. درست آقا؟ خب خسته شدیم.
خب خدام قلت دیگه میذاریم برای جلسه بعد، من یکم خسته شدم. صلی علی محمد و آل محمد.